تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و خاتم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی سیدنا صادقین صلاة و مؤمنین جاهلین اللهم وفقنا لعلم عمل به ولكن يجاب عن ذلك انه لو كان مضمون هذه القاعده المدمن عليها ما يشمل الجمع التبرعي فلا يبقى هناك ديان متعارضان بل لازم ترك كل ما ورد في باب التعارض من الاخبار العلاجيه. بحث در این بود که قاعده الجمع و مهما امکن اولا من التر شامل جمع تبرعی هم می شود یا نه فقط شامل جمع عرفیز. بعضی از علما قائلن به این که این قاعده شامل جمع تبرعی هم می شود، یعنی در باب متعارضه جمع تبرعی هم حجت است مثل جمع عرفی. مرحوم مظفر به حرف این آقایان دو اشکال و دو ایراد دارد. در حقیقت از این ادعا دو جواب می فرمید و با این دو جواب اثبات می فرمایند که قاعده شامل جمع تبرعی نمی شود. اما جواب یا اشکال اولشون می فرمایند اگر این قاعده شامل جمع تبرعی هم بشود لازمش این است که ما در هیچ جا تعارضی نداشته باشیم و اخبار علاجیه بی مورد بماند. پس اشکال اول این است که اگر قاعده شامل جمع تبرعی شود لازمش این است که در هیچ جا تعارض نباشد و در نتیجه اخبار علاجیه بی مورد بماند. بیان مطلب این است که ما در باب تعارض اخبار متواتری داریم به نام اخبار علاجیه. اخبار علاجیه مضمونشون این است که اگر دو دلیل تعارض کردند و جمع ممکن نبود اینجا نوبت میرسد به مرجحاتی. مثلا اخبار علاجیه میگوید در صورت تعارض خبر موافق با کتاب را اخذ کن و خبر مخالف را طرح کن، یا اخبار علاجیه میگوید خبر اعدل را اخذ کن و خبر دیگر را ترک کن. و هاکذا موارد دیگری که بعداً خواهیم گفت. حالا اگر ما جمع تبرعی را حجت بدانیم، لازمش این است که در هر موردی از موارد تعارض بتوانیم یک توجیه تبرعی داشته باشیم، و اگر توجیه تبرعی داشتیم دیگه بین دو خبر جمع می‌شود، نوبت به اخبار علاجیه نمی‌رسد، چون اخبار علاجیه می‌گوید یکی را اخذ کن و دیگری را طرح کن. خب اگر جمع تبرعی حجت می‌بود، امام معصوم چرا این همه اخبار علاجیه را ذکر کنند؟ خب امام در یک کلمه می فرمود هر جا تعارض شد بین دو دلیل، به عقل خودت جمع تبرعی کن، دیگه نیازی به اخبار علاجیه نیست. و اخبار علاجیه یا کلن بی مورد میمانند و یا موردشون بسیار بسیار اندک میشود و محدود میشود به اون صورتی که ما جمع تبرعی هم نتوانیم انجام بدیم، که البته اون صورت بسیار اندک است و اون مورد موردی است که دو خبر نفس در دلالت باشند به جوری که قابل تأویل و توجیه نباشند، و این مورد که دو خبر نفس در دلالت باشند به جوری که قابل توجیه تبرعی هم نباشند یا خیلی کمه یا اصلا نداریم. بعضی از علما میگه اصلا نداریم ما همچین موردی، هر دو خبر متعارضی رو میتونیم جمع تبرعی براش داشته باشیم. فعلیه نتیجه اشکال اول این شد که اگر قاعده شامل جمع تبرعی شود، لازمش این است که اخبار علاجیه یا بی مورد بمانند و یا موردشون بسیار اندک و نادر باشند. خب در حالی که میبینیم اخبار علاجیه فراوان، اخبار متواتر است، و نتیجه این حرف شما اینه که اخبار علاجیه لغو باشند، نسبت لغو هم به امام معصوم نسبت درستی نخواهد. این مطلب اول تو بسید بلکه یجا معنزاله که جواب داده می شود از این زن و توهمی که این آقا داشت، انهو به این که لوکان مضمون هذه القاعده المجمع علیها، اگر بوده باشد مضمون این قاعده ای که اجماع داریم بر این قاعده، ما یشمل جمع تبرعی، اگر مضمون این قاعده شامل جمع تبرعی هم بشود، فلا یبقا هناک دلیلان متعارضان، دیگه اصلا ما تعارض نداریم، هر جا خیال کردیم تعارض جمع تبرعی میکنیم، هر چی به عقلمون رسید میگیم بین اون دو جمع میکنیم، تعارض از بین میره. فلا یبقا در اینجا دو تا دلیل متعارض، و هر آینه لازم میآید طرح نمودن تمام اون روایاتی را که وارد شده در باب تعارض، که اون روایات بیان از اخبار علاجیه باشن، الا فی ما هو نادر، مگر در اون موردی که اون مورد نادر است، به نحوی نادر است که لا یصح حمل الاخبار علیها،
حمل اخبار علاجیه رو در این عرض کنم که موارد نادر درست نیستش که ما بگیم این همه اخبار علاجیه متواتره وارد شده برای دو تا مورد تعارض فقط، که اون مورد نادر صورت بودن هر یک از متعارضه این است نست در دلالت. چون دقت کنید اگر دو تا خبر متعارض نست در دلالت باشد، یعنی اگر دو خبر متعارض قطعی عرض کنم که ظهور در دلالت نداشته باشد بلکه نست در دلالت باشد، دیگه اینجا بین این دو خبر ما نمیتوانیم جمع تبرعی داشته باشیم، اصلا نمیتونیم توجیه کنیم دلالت این دو خبر را. چرا؟ چون خبری که قطعی یا دلاله باشد قابل توجیه نیستش. صورت بودن هر یک از متعارضین است نست در دلالت که لا یمکن تعبیر و بوجه من وجود، ممکن نباشد تعبیر این متعارضین به وجهی از وجود. بل رو به ما یقال، بلکه چه بسا گفته می شود لا وجود لهذه صورت فی المتعارضین، وجودی نیست برای این صورت در باب متعارضین. ما نمی توانیم دو تا متعارض داشته باشیم که نست در دلالت باشن که جمع تبرعی درشون ممکن نباشن، فعلیه اخبار علاجیه بدون مورد باقی خواهند بود. و به دیان آخر برهانی نبود. جواب دومی که مطرح می فرمایند این است که می‌فرمایند مواردی که در اون موارد تعارض تصور می‌شود کلاً 6 مورد می‌باشد. هر تعارضی که در بین اخبار ما داشته باشیم از 6 مورد بیرون نیست. از این 6 مورد می‌فرمایند 2 موردش فقط در مقام فرض و تصور است و به عبارت دیگه می‌فرمایند 2 مورد از این 6 مورد اصلا از باب تعارض خارج است، باقی میماند 4 مورد دیگر. تمام تعارضات خلاصه میشود در این 4 مورد و میفرمایند در تمام این 4 مورد جمع تبرعی محظور عقلی دارد. وقتی جمع تبرعی محظور عقلی داشت دیگه در باب تعارض جایی برای جمع تبرعی باقی نمیمونه. پس خلاصه دلیل دوم این است که تصور تعارض در 6 مورد است کلا، 2 مورد از باب تعارض خارجه، 4 مورد دیگر شامل تمام انواع تعارضات می شود و در هر 4 مورد جمع تبرعی محضور عقلی دارد. پس دیگه اصلا در باب تعارض حرف زدن از جمع تبرعی لغو بیهوده. اما اون 2 موردی که در مقام فرض است فقط و از باب تعارض خارج است، مورد اول جایی است که فرض می کنیم هر دو دلیل ما مقطوع و دلالت و سند. ما دو تا دلیل داریم که هر دو هم سندشون قطعیست و هم دلالتشون قطعیست. میشه فرض کنیم اینجا تعارض بین این دو باشد. این یه می‌فرمایند این مورد اصلا تعارض درش فرض نمی‌شه. چرا؟ چون ما در گذشته خونده ایم که محال است بین دو دلیل قطعی تعارض واقع شد. پس این فرض اول که از دو خارج شد، ما نداریم دو تا دلیلی که مقطوع و دلالت و سند باشن و تعارض هم داشته باشن. یه بود مورد دوم جاییست که یک دلیل ما قطعی و دلالت و سند باشد و دلیل دیگر ما ظنی و دلالت و سند. فرض کنیم اینجا تعارض است. می فرمایند اینجا هم جای تعارض نیست. چرا؟ به علت این که در شروط تعارض گفتیم اگر یک دلیل قطعی باشد من جمیع الجهات و دلیل دیگر ظنی باشد من جمیع الجهات، اینجا اصلا تعارض نیست. ما اخذ به دلیل قطعی میکنیم، یعنی حجت اون دلیل قطعی من جمیع الجهات است. پس در این مورد هم تعارض فرض نمیشه. این دو مورد که از باب تعارض خارج است. باقی میماند چهار مورد دیگر که داخل در باب تعارض است. میفرمایند در این چهار مورد جمع تبرعی معنا ندارد. ایشون اولا چهار مورد رو ذکر میکنند، ما از خارج نمیگیم، از رو خارج میکنیم، یکی یکی حساب میکنیم. مورد اول از این چهار مورد جاییست که هر دو دلیل ما قطعی و دلاله و ظنی و سند باشند. هر دو دلیل از حیث دلالت قطعی و از حیث سند ظنی باشند. می فرمایند در این مورد اصلا نوبت به هیچ گونه جمعی نمیرسد، چه جمع عرفی چه جمع تبرعی، اصلا اینجا جای هیچ گونه جمعی نیست. چرا؟ چون جمع یعنی توجیه در دلالت، یعنی تعویل دلالت روایت، و اگر دلالت قطعی بود قابل توجیه نیست. و این مورد اول هم گفتیم هر دو روایت قطعی و دلالت. پس در این مورد چه کنیم؟ می فرمایند این مورد اولا باید نگاه کنیم به مرجحات سندیه، یعنی دو تا سندشون هر دو ظنی هستن، باید ببینیم کدوم یکی ترجیح سندی داره. اگر یکی ترجیح سندی داشت اخذ به اون میکنیم، اگر هیچ کدام از این دو سندشون ترجیح نداشتن یا تساقط است و یا تخریب، بنابراین مبنای گذشته میشن دو تا خبر مساوی. اگر در متعارضه متعادله ما قائل به تساقط شدیم میگیم تساقط، اگر قائل به تخریب شدیم میگیم تخریب. پس از این چهار مورد، مورد اول اصلا جمع درش معنا ندارد، چه جمع عرفی و چه جمع تبرعی. و برسیم به موردتون و به بیان آخر برهانی، به یک بیان دیگر استدلالی میگوییم ان المتعارضین لا یخلوان عن حالات اربع. متعارضین خالی نیستن از چهار حالت. اون دو حالت فرضی رو ایشون در آخر کلام ذکر میکنن، حالا اون چهار حالت رو یکی یکی ذکر میکنن. حالت اول این ما هم یکون و مقتوع دلاله مضمون سند. حالت اول اینه که هر دو مقتوع و دلاله مضمون سند باشن، این حالت اول. حالا که دوم او بالعکس یا به عکس این باشد، مقتوع السند باشن مظلوم الدلاله، ای یکونان مظلوم الدلاله مقتوع السند. سوم او یکون احدهما، یکی از این دو تا روایت مقتوع الدلاله باشد مظلوم السند و دیگری به عکس باشد، یعنی دیگری مظلوم الدلاله مقتوع السند باشد. چهارم او یکونان مظلوم الدلاله و السند معا، هر دو مظلوم الدلاله و السند باشند با هم. شما هیچ باب تعارضی پیدا نمی‌کنید که خارج از این چهار قسم باشد. در هر جا دو تا خبر که با هم تعارض کنن یکی از این چهار قسم هستن. اما فرض و احد و هما او کل من هما مقتوع و دلالت و سند معه، اما فرض بودن یکی از این دو یا هر کدام از این دو، یعنی هر دو با هم مقتوع و دلالت و سند باشن یا یکیشون مقتوع و دلالت و سند باشد، فإن ذلک یخرجه ما عن کونه ما متعارضینه، این مقتوع و دلالت و سند بودن خارج می کند این دو روایت را از این که متعارض باشند. یعنی اگر جایی بود یک روایتی مقتوع و دلالت و سند بود دیگری مظنون و دلالت و سند، اینجا جای تعارض نیست، مقتوع و دلالت و سند مقدمه. اگر جایی بود هر دو مقتوع و دلالت و سند بودن، اصلا این مورد محال است. ما در از خانم شروط تعارض گفتیم که محال است انسان قطع پیدا کند به دو تا خبر متضاد، قطع به دو تا خبر متضاد محال است. بله فرض ثانی مستحیل، فرض دومی که هر دو مقتوع الدلالت و سند باشن محال است کما تقدم. و علیه بنابراین فللمتعارضین اربع حالات ممکنه لا غیبها، متعارضین چهار حالت ممکن دارن نه غیر این چهار حالت، و در تمام این چهار حالت جمع تبرعی محضور عظیم دارد. حالت اول فی امکان الاولا، اگر حالت اول باشد هر دو مقتوع الدلاله باشند مظنون السند باشند، فلا مجال فی حال الجمع فی الدلاله مطلقا، در این مورد اول مجالی نیست برای جمع در دلالت مطلقا، یعنی سواء امکان جمع عرفی یا جمع تبرعی. چرا؟ للقطع به دلالت کل منهما، به خاطر این که ما قطع داریم به دلالت هر یکی از این دو روایت. وقتی قطع داریم به دلالت دیگه دلالت قابل توجیه نیستش. فهو خارج عن مورد القاعده رأساً، پس این مورد اول خارج می شود از مورد قاعده رأساً کما اشرنا الیه الان اشاره کردیم. بل هما فی هذه الحاله، بلکه این دو تا خبر در این حالت، یعنی مقتوع الدلاله و مظنون السند باشن، اما ان یرجع فیهما الى ترجیحات السندیه، یا این که مراجعه می شود در این دو تا خبر به اون ترجیحات سندیه، چون هر دو مضمون مستند هستن، دو تا سند متعارضن، می بینیم کدوم یکی از این دو تا سند ترجیح دارن. اگر ترجیح نداشتن او یه تساقطانه، یا هر دو تساقط می کنن حیث الله مرجعه، وقتی که مرجعه نمید او یه تخیر بین خما، یا انسان مخیر است بین این دو تا. این حالت هستن و امکانت ثانیه فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين لا يعقل تربهما أو ترب أحدهما من ناحية السورة. سورة دوم جائز که هر دو خبر مقتوع السند باشند و مظنون الدلاله، دو تا دلیل داریم که سندشون قطعیست ولی دلالتشون زمینیست. خب اینجا می فرمایند ما از ناحیه سند که نمیتونیم در این دو روایت تصرف کنیم. چرا؟ چون سند هر دو قطعیست. مثلا فرض کنید دو تا خبر متواتر یا دو تا آیه قرآن با هم تعارض دارن، نمیتونیم یکی رو طرح سندی کنیم بگیم این یکی هیچی از امام صادر نشده، پس تصرف سندی نمیشه، چون سندشون قطعی است، سند قابل طرح و توجیه نیست. خب واقعی میماند تصرف در دلالت، یعنی توجیه دلالتی، چون دلالت هر دو زمینه است. خب از این طرف بین این دو تعارض است. ما نمیتوانیم اصالت و ظهور را در هر دو جاری کنیم، یعنی تمسک به ظاهر هر دو به خاطر تعارض محال است. ما نمیتونیم بگیم که هم روایتی 100% درست میگه که نماز جمعه حرامه و هم روایتی 100% درست میگه که میگه نماز جمعه واجب است. پس تصرف، پس اخذ به ظهور هر دو هم محذور داره. نمیتونیم بگیم ظهور هر دو بدون توجیه حجت است. خب باید توجیه کنیم. پس ظهور هر دو بدون توجیه هم نمیشه رد حجت باشه. خب باید توجیه کنیم. اگر در اینجا جمع عرفی و توجیه عرفی بشود مطلب همه قبول دارن که درسته. چرا؟ چون جمع عرفی یعنی ظهور عرفی. و ظهور هم به بنای عقلا حجت است. جمعی رو که عرف بپسندند، یعنی عرف میگوید این دو کلام با هم ظهور در این معنا داره، این ظهور به توسط بنای عقلا حجت است. یعنی دلیل حجیت ظهور خوندیم بنای عقلا است. پس جمع عرفی یعنی ظهور عرفی. ظهور عرفی هم به کمک بنای عقلا حجت است. اما اگر جمع عرفی ممکن نبود، خب شما میگید نوبت میرسد به جمع تبرعی، ما سوال میکنیم جمع تبرعی به چه دلیل حجت است؟ جمع تبرعی به سرحد ظهور عرفی که نرسیده است تا این که از باب حجیت ظواهر حجت باشد. پس به بنای عقلا که نمی شود جمع تبرعی را حجت گرفت، هیچ گونه دلیل دیگری هم بر حجیت جمع تبرعی ندارد. پس بنابراین جمع تبرعی حجیتش بدون دلیل است. در این مورد دو خب این قلت خود تعارض دلیل حجیت جمع تبرعی شده، بگیم چون تعارض است مجبوریم جمع تبرعی فرمایم، تعارض همچه دلیلی نمی باشه. تعارض مفادش این است که این دو تا روایت ظهورشون با هم تکاذب دارد. دیگه خود تعارض نمیگه اگر جایی هیچ راهی جز جمع تبرعی نداشت باید جمع تبرعی کنیم. تعارض فقط مفادش این است که این دو تا روایت مضمونشون با هم تکاذب دارد و جمع هر نوع جمعی نیاز به دلیل داره. جمع عرفی دلیلش بنای عقلا است، جمع تبرعی بلا دلیل خواهد. این مورد دوم. و امکان ثانیه اگر مورد دوم باشد، یعنی مقطوع سند مضمون یک دلالت، فعلنه مع قطع به سند ما با قطع به سند هر دو دلیل، مثل دوتا از کنم روایت متواتر یا دوتا آیه قرآن باشد، چون قطع به سند داریم لا یعقل طرح هما، معقول نیست طرح هر دو روایت یا طرح یکی از این دو از ناحیه سند. ما نمیتوانیم در سندشون دستکاری بکنیم چون سند قطعی است. فلم یبقى الا تصرف فی هما من ناحیه الدلاله، باقی نمیماند مگر تصرف در این دو از ناحیه دلالت. از این طرف و لا یعقل جریان اثارت ظهور فی هما، ممکن نیست ما اثارت و ظهور جاری کنیم بدون توجیه بگیم هر دو روایت حجت است. معقول نیست جریان اثرات و ظهور در این دو با هم. چرا؟ به خاطر اینکه این دو تکاذب در ظهور دارن. و هینه ازم حالا که بدون توجیه نمیشود ظهور این دو تا رو گرفت، میخوام توجیه کنم. فامکان هما که جمع عرفی بین هما، اگر جمع عرفی بین این دو بشنه، حالا جمع عرفی چطور؟ بعدا هم توضیحش میاد، ایشون اینجا اشاره میکنن به این که یکی از این دوتای معین قرینه بر دیگری باشد. جمع عرفی مفصلا در یکی دو صفحه بعد خواهد آمد. جمع عرفی تارتن یکی از دوتا دلیل عرف میگوید قرینه بر دیگری، تارتن عرف میگوید هر دو دلیل قرینه بر دیگر هستن، موردش خواهد آمد. اگر جمع عرفی ممکن باشد بگیم که یکی از این دوتای معین قرینه بر دیگری باشد، یا هر یکی از این دو قرینه بر تصرف در دیگر در اون فرد دیگر باشد، علا نحو ما یأتی من بیان وجوه جمع دلالتی، بنابراین چی که خواهد آمد از بیان وجوه جمع دلالتی، جمع دلالتی اسم دیگر جمع عرفی می باشد، به زودی وجوه جمع عرفی خواهد آمد. اگر جمع عرفی ممکن بود، فإن هذا الجمع في الحقيقه يكون هو الظاهر منهما، پس این جمع عرفی در حقیقت می باشد ظاهر از این دو تا روایت، یعنی ظهور عرفی این دو روایت در این جمع است، پس داخل می شوند به حسب این جمع عرفی در باب ظواهر و معین می شود اخذ به این ظهور. چرا؟ چون بنای عقلا بر اخذ به ظهور عرفی است. لئن لم يكن هنا جمع عرفی، اگر در اینجا جمع عرفی نباشد، پس به درستی که جمع تبرعی قرار نمیدهد برای این دو تا دلیل ظهوری را در این جمع تبرعی تا این که داخل در باب ظواهر باشد و بوده باشد موضع بنای عقلا، جمع تبرعی باعث نمی شود که ظهور این دو روایت در این جمع تبرعی خب بنای عقلا شامل جمع تبرعی نمی شود. پس دلیل بر صحت جمع تبرعی چیه؟ فمن الذي يصحح العقد بهذا التعبير التبرعي، چه چیزی تصحیح میکند، تجویز میکند عقد به این تعبیر تبرعی را و یكون دليلا على حجيته، چه چیز دلیل بر حجیت جمع تبرعی میشود؟ و غایت ما یقتضی جواب از این قول هست. اگر کسی بگه تعارض، خود تعارض دلیل بر این است که جمع تبرعی کنیم، میفرمایم غایت چیزی که اقتضا میکند تعارض این دو تا دلیل، عدم اراده ظهور هر یک از این دو. تعارض میگوید این دو با هم تکاذب دارن، ظهور هر یک اراده نشده است. اما ولایت تزید تعارض اقتضا نمی کند این که مراد غیر از ظاهر این دو تا دلیل باشد که اون غیر بیان از جمع تبرعی است. تعارض نمی گوید حالا که تعارض و تنافی است اصلا تمسک کن به جمع تبرعی، فإن هذا يحتاج الى دلیل يعينه، این جمع تبرعی نیاز به دلیلی دارد که مشخص کند او را و دلالت کند اون دلیل بر حجیت این دوتا از کنم متعارضین در این جمع تبرعی، بلا دلیل حسب الفرد، دلیلی ما بر جمع تبرعی حسب الفرد ندادیم. و امکانت ثالثه اول کلامه که جمع تبرعی مانع رو برطرف میکنه یا برطرف نمیکنه، بعد همینه جمع عرفی مانع رو برطرف میکنه به این دلیل که جمع عرفی ظهور است، ظهور حجت است، پس وقتی حجیت ظهور آمد دیگه اون مانع برطرف میشه. اما اول کلامه که جمع تبرعی قدرت این رو دارد که این تنافی رو برطرف کنه یا نه. ببینید وقتی ما میگیم جمع عرفی، میگیم عرف میگوید این جمع مقصود مولاست، عرف میگوید این توجیه مقصود مولاست، وقتی این توجیه مقصود مولا بود تعارض برطرف میشه. اما در باب جمع تبرعی شما از کجا میتونید بگید همین توجیهی که من دارم حتما همین توجیه مقصود مولاست؟ در باب ظهور عرفی میگیم مولا مثل عرف حرف میزنه، به یک زبان دیگه حرف نمیزنه، عرف وقتی عام و خاص بگن خاص رو هم در عام میکنه، خاص رو میگن مقید عام است، پس بنابراین مولا هم که عام و خاصی آورده ما حمل میکنیم کلام مولا رو برای اینکه خاص مقید عام است، چون مولا هم از کنم که عرف هست مثل عرف حرف میزنه. اما در جمع تبرعی از کجا مولا نظرش همین جمع بلاغتی باشه که من دارم انجام میدم دلیلی نداریم، پس تعارض باقی میمونه. به امکانت ثالثه فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في السند مضمون السند وبين التصرف في ظهور مضمون الدلالة أو طرح إمام. سورة سوم جایی است که
یکی از دلیل ها مقتوع الدلاله و مزنون السند باشد و دیگری به عکسش مزنون الدلاله و مقتوع السند باشد. یکی سند، یکی دلالت قطعی سند زنی و دلیل دیگر سند قطعی و دلالت زنی. خب اینجا چه کنیم؟ می فرمایم در این مورد به اون امور قطعیه که نمی شود دست زد، هر کدوم دلالتش قطعیست و یا سندش قطعیست به اون امور قطعیه که نمی شود دست زد، امور قطعیه قابل توجیه نیست. باقی می ماند توجیه به این شکل، یا تصرف کنیم در سند زنی و یا تصرف کنیم در دلالت زنی و یا بگیم هر دو تصرف میکنیم. این سه مورد باقی میکنیم، یا توجیه کنیم سند زنی رو، یا دلالت زنی رو، یا هر دو را با هم شرط. خب در این مورد هم می فرمایند اگر جمع عرفی ممکن بود، اول نوبت می رسد به جمع عرفی. جمع عرفی به چه شکل است؟ جمع عرفی در اینجا به این شکل است که ما روایت مقتوع الدلاله را اگر توانستیم قرینه بر روایت مزنون الدلاله گرفتیم و عرف هم تأیید کرد، جمع عرفی صحیح است. پس در این مورد اگر به کمک عرف روایت مقتوع الدلاله قرینه بر مزنون الدلاله بود، خب ظهور عرفی، جمع عرفی به توسط بنای عقلا خود جمع است. اما اگر جمع عرفی ممکن نبود و عرف نتوانست جمع کند، جمع تبرعی در این مورد هم درست نیست، به همون دلیلی که در مورد دوم گفتیم. یعنی اینجا هم اگر بخوایم جمع تبرعی کنیم نیاز به دلیل داریم، چون جمع عرفی به سرحد ظهور نمیرسه، نیاز به دلیل داریم، ما دلیلی نداریم، جمع تبرعی حجت نیست. نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که هر دو دلیل رو باید طرح کنیم. نتیجه تساقط هر دو دلیل می باشد. اگر جمع عرفی ممکن بود فهو المطلوب، اگر ممکن نبود نتیجه تساقط هر دو دلیل. حالا دقت کنید، این قلت ما میگوییم اگر جمع عرفی ممکن نشود چرا هر دو دلیل تساقط کنند؟ ما برای یکی از این دو تا دلیل یک مرجع درست میکنیم و اون دلیل رو مقدم میکنیم، یک مرجع کلی. برای کدام یک مرجع درست میکنید؟ برای روایتی که مقتوع الدلاله و مزنون السند است. روایتی که مقتوع الدلاله و مزنون السند است ما براش مرجع درست میکنیم. مرجعش چیه؟ میگیم اصالت و صحت سند. خب مضمون سند است، سندش زمینیه، احتمال خلاف میده، شک داریم اصل جا میده. اصالت و صحت سند، خب سندشون میشود قوی، ما عقض به این دلایت میکنیم. چرا طرح کنیم هر دورا؟ میفرمایند در جواب این قول، این مرجح شما معارض دارد. یعنی شما تا این مرجح رو در این مورد درست کردید، ما هم در اون دلیل دیگه یک مرجح بزنیم. اون دلیل مقابل چی بود؟ دلیل مقابل مضمون و دلاله و مقتوع سند. سند قطعی، دلالت زنی. میگیم دلالت زنی اصالت و ظهور جاری میکنیم، اصالت و صحت دلاله، اصالت و ظهور. اصل این است که ظهور این کلام صحیح. پس اگر در یک طرف شما یک اصلی به عنوان مرجح جاری کردید، ما هم در اون طرف دیگه اصل جاری میکنیم، عنوان مرجح اصل جاری میکنیم، باز هر دو با هم تعارض میکنیم، نتیجه تساوت هر دو دلیل است. اشکال آخر این قلت، ما در اینجا هر دو تصابت نمی کنند، مراجعه می کنیم به مرجحات سندیه. مراجعه به مرجحات سندیه می فرمایند جای مراجعه به مرجحات سندیه هم نیست. چرا نیست؟ چون مرجحات سندیه در جای حاکم است که دو سند زنی باشد. اگر دو سند زنی داشته باشیم، به دنبال مرجحات سندیه میریم. اینجا ما دو تا سند زنی نداریم. گفتیم یک سند قطعی است و دیگری زنی است. پس جای مرجحات سندیه هم نیست. خلاصه کلام این است که در مورد سوم هم اگر جمع عرفی ممکن بود فهو المطلوب، و الا یتعارضان و یتساقطان. نه نوبت به ترجیح میرسد و نه هم نوبت به جمع تمرد. به امکانت ثالثه اگر مورد سوم باشد، فإنه یدور الامر فیها، دوران امر در این مورد سوم بین تصرف در سند مضمون مستند است و بین تصرف در ظهور مضمون الدلاله. میفرمایند به اون امور قطعی که نمیتونیم دست بزنیم، پس باید تصرف کنیم یا در سند مضمون مستند و یا تصرف کنیم در ظهور مضمون الدلاله و یا هر دو را ترک کنیم. خب در این مورد به امکان مقتوع الدلاله، از اینجا میخوام بفهمم اگر جمع عرفی ممکن بود فهو المطلوب. پس اگر مقتوع الدلاله صلاحیت داشت برای تصرف و توجیه نمودن به حسب عرف اهل محاوره در ظهور دیگری، تعین ذلک. اگر مقتوع الدلاله با کمک عرف توانست ظهور مضمون الدلاله توجیه کنه، فهو المطلوب. چرا؟ اذ یکون قرینه علی المراد من الاخر، زیرا این مقتوع الدلاله قرینه می شود در مراد و مقصود از آن روایت دیگر، پس داخل می شود به حسب این توجیه و به حسب این تصرف در باب ظواهری که این ظواهر حجت هم. و اما اذا لم یکن لمقتوع الدلاله هذه الصلاحیه، اما اگر مقتوع الدلاله عرف گفت این صلاحیت رو نداره، نمی تواند توجیه کند مضمون الدلاله را، فان تعبیل الظاهر تبرعاً، پس به درستی که تعبیل نمودن ظاهرها تبرعاً، این جمع تبرعی داخل نمی شود در باب ظواهر در این هنگام تا این که حجت باشد به سبب بنای اقلا. جمع تبرعی هم جزء ظواهر نیست،
به حد ظهور و عرفی نمیرسد تا اینکه حجت باشد. ولا دلیل آخر علیه، دلیل دیگری بر این جمع تبرعی نیست که ما تقدم در صورت دوم. و یتعین فی هذا الفرد، مشخص میشود در این فرد طرح هذین الدلیلین، طرح نمودن این دو تا دلیل را. حالا چرا طرحش کنیم؟ طرح مقطوع الدلاله از ناحیه سند، چون سندش ذهنی است، و طرح مقطوع السند از ناحیه دلالت، چون که دلالت ذهنی است. فلا یکون الجمع اولا، پس جمع تبرعی اولا نمی باشد. از لیسه دقت کنید، اینجا در حقیقت جواب از اون اشکال مقدری است که ما عرض کردیم. میتونید این رو علت بگیرید برای طرح هذین الدلیلین. چرا مشخص میشود در این فرض طرح هر دو تا دلیل، و چرا نمیتوانیم یکی از این دو تا دلیل رو اخذ کنیم با یک مرجعی؟ میفرمایند زیرا نمیباشد اجراء دلیل اصالت السند، یعنی ما دلیل اصالت و صحت السند رو اجرا کنیم، اولا نیست از دلیل اصالت و ظهور. این گفت که خب ما در یکی اصالت و صحت السند رو اجرا میکنیم، میفرمایند خب ما در دیگری اصالت و ظهور رو اجرا میکنیم، هیچ کدوم اولای از دیگری نیست، باز تعارض میکنن، تساقط میکنن. و کذالک العکس، کسی دیگه خب ما اصالت و صحت ظهور رو، اصالت و صحت دلاله رو اجرا میکنیم، میگوین اصالت و صحت سند هم هست. این جواب از اشکال اول. جواب از اشکال دوم، بلا معنا فی هذه الحاله للرجوع الى المرجحات في السند، معنا ندارد در این حالت ما رجوع کنیم به اون مرجحات سندیه با قطع سند یکی از این دو، با اینکه یکی مقطوع سند یکی مذموم سند است، نوبت به مرجحات سندیه نمیرسد. مرجحات سندیه در جایی که هر دو مذموم سند باشند. پس بنابر این صورت سوم خلاصه جمع تبرعی ممکن نیست و منظور دارد. صورت چهارم صحت میشود. صلی الله علیه
در جدائی بکنی تو ای هند، بگی نه خیلی ما طلاق میگیرم از تو، با تو دیگه نمیتونم. فلخرقو، پس جدائی و خرق و پاره کردن و به هم زدن بین دو نفر، اشم شومتر بدیوم. فانت طلاق، پس تو ای هند طلاق. و طلاق و عظیمتون، و طلاقی که عظیمه و کامل هست که برو برگرد نداشته باشد طلاق میده. و من یخرق، و کسی که یخرق و هم بزند بین دو نفر را، اعق بله اعق و اسلم، و کسی که یخرق و هم بزند او، اعق و اسلم آقتر، یعنی دشمنی دارنده تر و زور کننده تر. فقال، پس گفته است رشید که مازا یلزموه، چی چیز لازم می آید اون شاعر را؟ اذا رفع هرگاه رد بدهد طلاق را، و اذا نسبها و هرگاه نسب بدهد اون طلاق را. چی لازم می آید؟ یک طلاق و سه طلاق. قال ابو یوسف، گفت قاضی ابو یوسف، قال ابو یوسف، گفت ابو یوسف که فقلت، پس گفتم من هذه مسئله نحویه فقهیه، این مسئله مسئله نحویه و فقهیه، هم نحویه هم فقهیه. ولا آمن الخطاء ان قلت فيها برأي، و ایمین نمی باشم خطا و اشتباه را اگر بگویم در این مسئله به رأی خودم، به فکر خودم جواب بدم، ایمین از اشتباه نیست، میتونه اشتباه کنم. فأتیت الکتابیه و هو فی فراشه، پس آمدم ابوالحسن کسائی را، و حال که اون کسائی در فراش خودش، در رخت خواب خودش. فسألته، پس سؤال کردم اون کسائی را، سلاسن برد بخانیم چند طلاق لازم میاد، سلاسن برد کنون چند طلاق. فقال، پس گفت این رفع، اگر رفت بدهد شاعر تلاس را، تلاسون برفتش بخانی، طلقت واحده، طلاق داده شده اون هن اون زن یک طلاق را، یک طلاق. لأنهو به علتی این که اون شاعر گفته است انت طلاقون، تو یک طلاق، تو طلاق هستی. ثم اخبرت، بعد خبر داده به درستی که طلاق عظیمه یعنی طلاق تام و کامل شاید. پس در صورت رفع طلاق چند طلاق لازم میاد؟ یک طلاق. اول میگه انته طلاقون، تو طلاق هستی ای هند. بعد میگه طلاق کامل که مبحق رجوع نداره چی؟ طلاق هست، یعنی تو یک طلاق. اگر سه طلاق شد دیگه حق رجوع اینجا خبر میده تو ما اخبره، بعد خبر داره بزرسی طلاق کام و این نسبه ها. و اگر نسب بدهد شاعر اون سلاس را، سلاسا منت بخونه، طلقت طلاق، طلاق داده شده اون زن اون هر طلاق را. چرا؟ برای که این سلاسا منصوب مفعول مطلق برای طلاق. فانت طلاق کن یعنی فانت طالق طلاق سلاسا. اگر نفت به جهه اون سلاسه طلاق داده میشه سه مرتبه. چرا؟ لأن معناها به علت این که به درستی معنای اون کلام یا معنای اون عبارت انکه طالقون طلاقن هست، طلاق معنای طالق، سلاسن مسئول مطلق نوعی برای طالق. او جمله و طلاق عظیمه چی میشه؟ او در بین جمله مطلقه یه انته مبتدا، طلاق معنی طالق، خبر برای انته و سلاسن مفعول مطلق برای طالق. جمله و طلاق و عظیمه چی؟ اونجا می شود معترضه. تو ایهن طالق هستی، طلاق گیرنده هستی، طلاق داده شده هستی، سلاسن چه طلاق را؟ تو سه طلاق داده شدی، دیگر رجوعی به سوی تو ممکن نیست مگر بعد از نقش محلل. اونجا دیگه محللی بیاد کسی زنش سه طلاقش یک مرتبه طلاق داد آشتیک، مرتبه دوم طلاق داد همسایه ها بازم آشتیک، مرتبه سوم طلاق داد دیگه حق ندارد دیگه آشتی من. مگر این که این زنه بره یک شوهری دیگه بکن، باز نکنه شریک یک پول بده توی این زنه عقد بکن یک شب بخواب به طلاق بگیر، نه عقد بکنه زنه رو پروشم بخوابه حمامم بره با رضایت خاطرم طلاق بده، بعد میتونه این شوهری بعد بگیره. مگر در تهران یک آبرومندی بود درش طلاقه کرد، بعد گرفتار شد چی بکنه؟ پشیمون شد به این همسایه ها به این بازاری ها بگه بید تو با زن ما عقد بکن بگیر بعد ولش کن، این مشکله آبروش مره. گرد میان بازار تهران گردش میکرد که رهید پیدا برخورد به یک عرق، گفت که یه تو محلل باش، یه شب خانه آورد و غذایی داد و اتاق گرم کرد و زنم عقل کرد بهش داد و پولم بهش داد که خب چالا با رضایت بد طلاق عربم خب اتاق گرم غذای چرب زنم بیلوش افتاده و عرب به حضور پولم گرفت. فردا که طلاق داره رفت بیرون باز خیال کرد که تهرانی ها همین شوی، اما تو بازار میگفت که وی نتشتر المحلل کی باز محلل میخواه بسره باز دنبال کی دنبال محلل میگره باز محاضرم خودت. بعد از نقش محلل میتونه باز زن رو برای خودش عقل میتونه بنابر صورتی که سلاسه رو برد بخورن سفره باشه. و ما بینهما اون چی که بین طالق و سلاسه است جمله معترضنی باشد. فکتب تو به ذالک پس نوشتم من به همین جواب به سوی رشید قاضی یوسف میگه فارسل پس ارسال کرد فرستاد رشید به سوی من به جوابی جایزه های فرستاد. فوجهت به ها الی کسائی پس توجه دادم من اون جوائز را به سوی ابوالحسن کسائی. انتها کلام این کامل ملخصا در حالتی که خلاصه گرده شد. و اقول و میگویم من به درستی که ثواب و حق این است، به درستی که هر یکی از رفع و نفع احتمال دارم مر وقوع سه طلاق را و احتمال دارم مر وقوع یک طلاق را. اگر به رفعش بخوانی ممکنه سه طلاق باشه ممکنه یک طلاق، اگر به نفعش هم بخوانی ممکنه سه طلاق باشه ممکنه یک طلاق. بحثش مفصل برای فرمایش آه آه آه
آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آ